بسم الله الرحمن الرحيم، فصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين فشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أيام عزاداری آقا عبدالله حسین علیه السلام، خداوند ان شاء الله از زیارت و شفاعتون انوار مقدس بهرمند کنه، این مجلس را تحت عنایت خاصی اون حضرت قرار بدهد، صلواتی ختم کنیم. اللهم صل على محمد. خیلی استفاده کردیم از فرمایشات استاد بزرگوار آقای دکتر هاشم پور، که با تحقیقات مستند و قابل توجهی که برای همه ما هشدار دهنده است، که انشاءالله خدا توفیق بدهد در این جلسه از فرمایشات خدای حضرت استفاده خواهیم کرد، نگاه ما را با این روش های برخورد دشمن انشاءالله بیدارتر و آگاهتر کند. فرمایشات آقا عبدالله حسین علیه السلام در طول سفر از زمان حرکت تا لحظه شهادت در مکانهای مختلف به تناسب وضع مخاطبین مختلف و در شرایط مختلف سخنانی که فرموده اند قابل توجه است. اگر ما همه این سخنان را که صورتاً در مواضع مختلف بوده و عبارتهای گوناگون بوده دقت بکنیم، خواهیم دید که یک رابطه منطقی است بین همه این فرمایشات، که یک سیر منطقی که مجموعه آنها به هم پیوستگی حقیقی دارند. اینطور نیست شناها کلمات متفرقه در مکانهای متفاوت بود. اگر این سیر منطقی همه این موضع‌گیری ها و فرمایشات رو جمع بکنیم، خواهیم دید که یک مکتبی خواهد شد که این مکتب قواعد و اصول محکم و منحصر به فردی را برای بشر ارائه می دهد، یک مکتبی که این قواعد و اصول برای هر ظلم ستیزی، ظالم ستیزی، برای هر کسی که به دنبال تشکیل حکومت الهی هست، تشکیل امت الهی هست، و برای هر کسی که ادعای مدیریت سیاسی در جامعه بشری هست، همه و همه با این قواعد و اصول در این مکتب بایستی حرکت بکند. برای تربیت عاشورائیان در این مکتب اون قواعد و اون اصول راه سیر را و راهکار حرکت را و نقشه راه را نشان می‌دهد. پس ما با چنین نگاهی به فرمایشات حضرت توجه می‌کنیم، چرا که هر کدام بعدی از ابعاد این حرکت را بیان می‌کند. اگر ما منحصر کنیم هدف این حرکت را مثلا فقط در امر به معروف، این یک بعدی از این اهداف بوده. اگر منحصر کنیم فقط در بعد ظلم و ستیزی، این یک بعد دیگری از این هدف از این حرکت بوده. یعنی هدفهایی را در این سیر بیان شده که همگی را باید بررسی کرد و یک سیستم و ساختار واحدی با توجه به اهداف گوناگون از موزجری ها و سخنان گوناگون به پیوسته به هم یک مسیر راه و نقشه راه را آشنا شد. که ما به ملاحظه زیگ وقت که گسترده است این مکتب، مکتبی که امام خمینی این مکتب رو به نهضتش رو و ماشاءالله علی محمد و آل
محمد
به این جامعیت فکر کرد. در طول تاریخ مبارزاتی شده، استفاده از عاشورا شده، اما با استفاده از برخی از ابعاد عاشورا در طول تاریخ می‌بینیم جریاناتی راه افتاده، مبارزاتی انجام گرفته. اما ایشان رضوان الله علیه این جامعیت مکتب رو با اون همه ابعادش کشف نمودند و نهضت را بر اساس اون قرار دادند. لذا اگر کسی بخواهد آن مکتب رو درست بشناسد، چرا که شناختن آن مکتب در عوض عظمت خود مقدونی است برای برخی از انسانها که نازل شده آن را که انقلاب میتواند باشد قابل فهم است. با عمق شناخت از این انقلاب آن مکتب درست شناخته بشود. و یا استعدادهایی هستند که آن مکتب را درست میشناسند و با آن این انقلاب را عمیق‌تر درک میکنند و با آن عمق شناخت از انقلاب در مسائل در جریانات تحلیل میکنند و نظر میدهند و اقدام میکنند. علی حال شناخت این مکتب خب در یک جلسه، ده جلسه، بیست جلسه مقدور نیست اصلا. جا دارد یک پژوهش‌شده‌ای، یک دانشگاهی مخصوص برای همین مکتب شناسی تأسیس بشود و تمام این ابعاد با اون نگاه علمی و اصولی خود برایش بررسی. و ما به عنوان نمونه فقط یک جزئی گذرا خیلی اشاره‌ای از باب توجه نگاه به فرمایشات حضرت به یکی از فرمایشات اون حضرت اشاره می کنیم تا عرایزمون رو. خب حضرت در شب عاشورا بعد از اون که ریزشها ریزش کردند و رویشها رویش کردند و دیگر در تاریکی شب که در آن خلوت خاص از بستگان و اصحاب خاص که جمع کرده حضرت اینها رو به سخنرانی فرمود. از شردیم که جایگاه کلام در فهم مطالب و عمق مطالب تأثیر خاص خودش رو دارد. خب پیداست که در چنین جلسه ای وقتی حضرت مطالب می فرماید بسیار قابل توجه و می تواند یک قاعده مهم و محکم و یک سری اصول برای عمل کرده هایی که باید انجام بگیرد می باشد. می فرماید فَإِنْ كُنْتُمْ قَدْ وَتَّنْتُمْ أَنفُسَكُمْ عَلَى مَا وَتَّنْتُ نَفْسِي عَلَيْهِ فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ إِنَّمَا يَهَبُ الْمَنَازِلَ الشَّرِيفَةَ لِعِبَادِهِ بِاحْتِمَالِ الْمَكَارِهِ وَأَنَّ اللَّهَ و این کان خسنی من الکرامات به ما یسهل علی معها احتمال المکروهات فإن لکم شطر ذالک من کرامات الله تعالی و علمو ان الدنیا حلوها و مرها حلوم والانتباه فی الاخره والفائز من فاز فیها و الشقی من شقی فیها. خب حضرت بنزا فرماشات فرمودن که به بعضی نکته های اون اشاره می شود. می فرماید حالا که شما خودتون را آماده کردید، مهیا کردید، تصمیم قاطع گرفتید بر آن چه که من خودم را بر آن آماده کرده ام، بر آن تصمیم قاطع گرفته ام، حالا که اینطور شد بدانید که الله البته منازل شریفه به بندگانش میدهد در برابر تحمل سختی ها، و البته خدا اجرت کراماتی را مخصوص من کرد، آنسنان کراماتی که سختی ها با آن آسان می شود. پس البته برای شما هم خدا از آن کرامات مخصوص به من پاره بخشی عطا فرمود. و بدانید البته دنیا شیرینی و لذتهایش و تلخی و ناگواریهایش خواب دیدنه و بیداری در آخرت است. آنچه در این دنیا به فوز رسید او فائز است و آنچه در دنیا شقی شد او همیشه شقی است. خب در اینجا مطالب بسیار گسترده و عمیق که به یکی دو نکته اون انشاءالله خدا کمک کنه بتونیم. حضرت صحبت از سختی ها، مکاره، ناگواری ها می فرماید و این را در دو بخش مطرح می فرماید. یک بخش این که سختی ها سبب کمالات بزرگ می شود، منازل شریفه. یک بخش می فرماید این سختی ها آسان می شود. آنچه از این فرمایش استفاده می شود چه آسان می شود، این سختی مشکل چه آسان می شود. یک این که مصمم شدید، اراده کردید، یک تصمیم قاطع گرفتید، این اثر دارد. اگر در برابر یک مشکل شخص اراده کند تصمیم قاطع بگیرد برای مشکل وارد بشود، مشکل بودن و مشکل به خودی خود میریزه. مثال های فراوان تو زندگی داری، مثلا شما تاریکی وحشتناک رو در نظر بگیرید، هر چه کار کنیم این تاریکی کنار بره هیچ وقت کنار نمیره. یه اتاق کوچکی حتی میلیون ها انسان بریزند با هم کمک کنند که این تاریکی را از این پنجره بیرون کنند، اگه تونستن. امکان نداره. این یه چیز عجیبی است، هیچ جرأت نداره، قدرت نداره با همه توان نیروها زن بشن این تاریکی رو کنار بزنند. اما کافی است که یک شمعی روشن بشه، تا نور ظهور بکند یه همچون وحشتی که همه وحشت ها در اون تاریکی اتفاق می افتد، او اصلا معلومه شد چه ناپدید شده، چه ریخت از بین رفت، به آسانی و با سرعت انگار همسون هیکل وحشتناک در کار نبود. این مشکلات یه همسون وضعی دارد که ظاهرش خیلی ناگوار، سخت، سنگین و غیر قابل مقابله، و هر کسی با هر قدرتی بخواهد با مقابله کنه له می شود. اما وقتی در برابر یک تصمیم اراده قاطع که با آن اراده ورود پیدا کند، این معلوم نیست که از بین رفت. امروزها این درهای اتوماتیک خیلی مثال ملموسی میتونه باشه. میبینید اولین بار یه نفر بخواد وارد مثلا فلان اتاق بشه، خب پیش رو میبینید دری هست، جلوشو گرفته مونده که اصلا چیزی رو باز کنه، چیزی رو اونور بره. برای اولین بار یه مانع محکمی رو که اصلا همون که نزدیک میشود مانعی نیست، اصلا همون که نزدیک شدون تمام شد رفت، مانع اصلا چه کنار رفته. یه همچون حالیست، هیکل به اصطلاح سیاهی دارد، چه هیکل سیاهی فرا گرفته و از این هیکل سیاهی هر سه، همون که یک فرد اراده محکم بر ورود بر این اشاره نصیب این حضرت هیچ این حرف ها نبوده و این وطنتم اگه چنین حالا که تصمیم گرفتید. عامل دوم که این نه تنها این مشکل از هیکل خودش خواهد ریخت و تبدیل به یک آسانی زیبای خواهد شد، بلکه منازل شریف زیبای هایی فقط این در نیست که به خودی خود باز شد، بلکه تا باز شد تازه ورود پیدا کردی به اتاقها و منزلها و دیدنیها و خوردنیها و زیبایی ها که در اتاقهای تازه اون ور دیگه چه خبره. این نیست که فقط تاریکی از بین رفت، تازه از بین رفتن اون زیبایی ها، چهره ها، تماشایی ها، انواع و اقسام لذت های پشت سر اون، بعد این تاریکی تازه بهره‌مندی. این نیست که فقط مشکل کنار رفت، بلکه تازه منازل شریفه. حالا منازل شریفه که امام علیه السلام فرماد دیگه پیداست که اصلا قابل فهم از نمونه های این عالم نیست. خب عامل دوم چیه؟ چون مشکل را نه تنها آسان و هیچ خواهد کرد و بلکه پشت سر آن زیبایی ها و اونها خواهد شد. حضرت فرمود که وطنتم انفسکم الا ما وطنتو نفسی علیه، شما بر آن اراده کردید، بر آن مصمم شدید، بر آن سشه من بر آن مصمم شده بودم. این مطلب رمز کار هست، این مطلبیست برای سیاستمداران، رهبران گروه های سیاسی، احزاب، مدعیان مدیریت جامعه، که حضرت در این ذات این قاعده به ما می‌فرماید این طور نیست که هر چه دلت بخواد به استحاد شخصی خودت، به افکار گروهی حزبی خودت، تا نیامدید بر آن چه که رهبر الهی بر اون اراده کرده آن را اراده کنید و برای خودت یک استحادی و زاویه و تشکیلاتی و غرور و ادعایی دارید، محال است مشکلی از بین برود و حل بشود. ولو همه نیروهاتون رو به کار ببرید و این رمز باید از فرمایش حضرت در بیاد که تا نیروها این ارادهشون، این تصمیمشون، این آمادگی جدیشون بر عمل در از بین بردن ظلم و دشمن بر آن چه رهبری الهی مصمم شده بر اون قرار نگیرد، خودش برای خودش یک قاعده و اصولی، فرمولی، استحادی بازی بکند، هرگز به نتیجه نخواهد رسید. قد وطنتم انفسکم الا ما وطنتو نفسی علی. خب این یک قاعده از این فرمایش حضرت که بحثی طولانی به سرنخی از مطلب بود که جا داره مصادیق این، نمونه های اون و در ادامه فرمایش می‌فرماید وَعْلَمُ أَنَّ الدُّنْيَا. خب اینجا دقته، خب در اون شب قاعده علی ظاهر تمام رویش‌هایی که کرده اند خب با اعتقاد به آخرت و اعتقاد به توحید انتخاب کرده اند. مسئله آخرت علل قاعده و علل ظاهر دیگه حل دیگه، اینجا صحبت از یک سری فرموله های فنون زنج باید بحث بشه به حساب ظاهر، چطوری شمشیر بزنید، چطوری موضع بگیرید، چطوری دفاع بکنید، چه کار بکنید. ظاهرن باید همچون مطالب آرایش بحث دنیا و آخرت اینجا در این موقع شب در خلوت اینا فرمول هاییست، قواعدیست برای کسانی که ادعا می کنند جامعه اسلامی رو می خوان اصلاح بکنند یا بر اصول انقلاب کار بکنند. من در آوردی روش ها هیچ وقت به دست خواهد شدی، باید برگردیم مکتب حضرت ببینیم اون اصول یعنی چی. بحث دنیا و آخرت چگونه بحثی چه حضرت در اونجا در اون شرایط در اون دارد به این بیان مطرح می فرماید. معلوم می شود شناخت بحث آخرت و دنیا حتی برای اونهایی که دنیا رو شناختند و آخرت رو شناختند باز نیاز جدی دارند عمیق‌تر از آن این دنیا و این آخرت شناخته بشود. تا ما در این دنیا هستیم، تا ما در این عالم بشری و عالم طبع هستیم، نیازمندیم عمیق‌تر از اون باز هم دنیا و آخرت رو بشناسیم. هر چه هدف بلندتر رو انتخاب میکنیم، بیشتر نیازمندیم توسعه به این دنیا و آخرت رو جدی بگیریم و عمیق‌تر بشناسیم. یک فرمولی شعزت خیلی پیام دارد، پیام های عجیبی که فرصت نیست این مطلب بیشتر باز بشه. حضرت در اون جلسه به این مخاطب این طور و ما مشکلاتمون تا متاسفانه یک معیاری سلام برایمون، یه سیاستمدار با همه ادعاهایی که بخواد بکنه، اگر ما ببینیم توسعه به این اعتقادات ریشه ای توسط ندارد یا سطحی نجری، ای بسا نعوذ بالله دهنکزی، این کل کشور را بهشت هم بکند، این بهشتی نیست. شه به نمونه های عرض بکنیم تا معلوم باشد که شناخت ما از آخرت هر سه باشه باز هم کم هست. می فرماید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم،
محمد و عجل فرجه،
لو کان لرجل عمل سبعین نبیا لاستقل عمله من شدت ما یرا یوم اذن، یعنی یوم القیامه. اگر یک کسی دارای عمل 70 پیامبر باشه، خب بفرمید هیچی مطلبی عظمت بینش و فکر و اعتقادات و پیامبر که دیگه رابطه مستقیم با خدا داره، عمل 70 پیامبر رو، اون وقت که وارد اون یکی عالم میشه، آن چه در اون عالم خواهد دید، آن شدت، آن وضع، اون سیستم عالم، نظام عالم بعدی رو، آن چیزهای اونجا مشاهده خواهد کرد، لستقل عمله، همه این کارهای رو که داشته خیلی کم خواهد دید، خیلی کم بوده، بیش از این زاداش و میتوانست در وسعت عظمتون عالم کار بکنه. عبارتهای عجیبی است در روایات برای معرفی ما به این. یک مثالی عرض بکنیم ببینیم چقدر مطلب. حالا یک گیاه که زندگی میکنه این چقدر باید مزاحمت بکند، چقدر باید رشد بکند، تازه برسه به عالم حیوانی. وقتی عالم حیوانی رسید تازه صفر رو شروع کرده. چقدر در عالم حیوانی باید رشد کنه به اوج بالاتر زندگون عالم حیوانی برسه، همه اینها تازه رو به اول کف عالم حیوانی رسون. یک حیوان اگه تصمیم بگیره به عالم انسانی برسد، همه موجودیت خود را با همه تقلای خودش به کار ببره، یعنی برسد به انتهای عوض موفقیت در روند عالم حیوانی، تازه رسیده به اول عالم انسانی، اجازه دادن وارد اول عالم انسانی بشه، تازه این زمانی که صفره، از نو باید سه حرکتی برسه به اون. یک یخی اگر بخواهد حرکت کنه بخار بشه، با همه تقلا و کوششش به انرژی بدهیم، تا تازه رسیده نقطه صفر، یعنی نقطه صفر اوج نقطه مینهای صفر بود که بالاترین پیروزی و فقیت شده اول سیال مایه. اینطور نیست که تازه به اوج رسید شد مثلا یک دمای 70 درجه مثلا آب داغ، نیست. انسان با همه مزاحده ها و فعالیت ها و کوشش ها که تازه انجام داد، اوجش 70 پیامبر تازه شده نقطه صفر آن زندگی عالم آخرت. عباراتی است که روایات در آیات خود آیه چی میفرماید؟ میفرماید و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. این زندگی دنیا چه هست؟ این نیست مگر لهو و لعب. لهو و لعب رو در یه وقتی مفصل توضیح داده شده، برای اختصار کلام بیادش بگذاریم. سرگرم هست، هر چی بخواد سرگرمه، حتی عباداتی میکند. روایت خیلی در حدیث معراج حضرت میفرماید لو صلی العبد صلاة اهل السماء والارض و یصوم صیام اهل السماء والارض و یطوی من الطعام مثل الملائکه و لبس لباس العاری ثم ارا فی قلبه من حب الدنیا ذرتن او سعتها او رئاستها او حلیها او زینتها لا یجاورونی فی داری ولأنزعن من قلبه محبه. اوج لهو و لعب تا این سنج منجمد یخ تا آخرین جرم این یخ هنوز باقی هست، ما دماسنج رو ببینی که هنوز صفر رو نشون میده، در زیر شعله آتش درجه فلان هست، تا اون آخرین ذره‌اش هست هنوز بله نسبت به اون زیر صفرها منهای 50 درجه ها خیلی بالا اومده، اما هنوز آخرین ذره هست، این هنوز در دمای. میفرماید اگر شخص نماز بخواند، چه نمازی؟ نماز اهل آسمان ها و زمین. اینا فرمولن ها، قواعد توسع و تنفس شما رو غرور نگیره. شما تو چه تا یه چیزی موفق شدیم به ظاهر، یه چند نفر دورمون جمع شدی کاری شد، میگم حالا من دیگه بینی آزم از این مسائل، اینا مال عوامه. بابا نماز اهل آسمان ها و زمین رو، روزه اهل آسمان ها و زمین رو بگیره، بلکه از حیث ریاضت نفس لباساش نگاه کنی انگار اوریان این آقا اصلا لباس نپوشیده، اینقدر دیگه جزئی جزئی لباسش که حساب نمیاد، که غذا میخوره انگار ملاکه هست، اصلا غذا نداره، اصلا از بس که دیگه کلن در این عالم اوزو، اما لهو و لعبه. چرا؟ میفرماید اگر ذره ای از حب این دنیا رو من در دل او ببینم، اعم از ریاستش، رفاه طلبیش، محبتش عرض میکنیم ما، نه اون زیور آلات و مثلا تزینات و دکور بازی هایش، یه ذره اگر از اون ببینیم من دیگه کنارم قبول نمی کنم و محبتم رو از دل او می کنم. لهو لعبه. منتها هر کس یه زور، یکی استعداد داره بدون توپ محکم توپ شوت میکنه میگه قهرمان اون، به خاطر اینکه خب یکی وزنه برمیداره، یکی هنر مثلا چی درست میکنه، یکم هنر قشنگ زشت گفتن و نماز خوندن و و و یکم هنر مثلا هر چی هنری داره. اما اونی که حضرت میفرماید ذره از این هنوز تبصره به اینجاست، این زندگی نیست مگر لهو لعب، سرگرمی، لعب، لعب کارهاییست که انسان خیلی جدی جدی برای اون نظاممند، قاعدمند برنامه‌ریزی میکنه، سازماندهی میکنه و مجموعاً میشینن رو اون. خیلی هم جدی بسیار ملاحظه فرمودید، یک اشتباه میگه شما از اینجا تخلف کردید نمیشه، بازی به هم دعوا میکنن خیلی جدی. زندگی ها همین میگه لعب. اگر و این دار الاخره لهی الحیوان، اینجا چقدر هم تأکید آورده این، نه حتما البته زندگی آخرت، لا دوباره تأکید البته، هی زمین فصل آورده دوباره تأکید مهمتر، دوباره حیوان، حیوان اون دیگه حقیقت زندگی، خود زنده، خود حیات. الان ما در اینجا حیاتی رو که وقتی توسل میکنیم جا هست و حیوان هست و انسان از این، اما اونجا هر چه وارد آخرت بشه خودش میشه دارای زنده. یعنی همین میز الان اینجا ما میگه مرده است ولش کن، در آخرت تا در آخرت قراجت میشه حیات، میشه زنده. جنس آخرت یه جنسی که همین دست من فکر کنم هیچی الان به ظاهری چی نیست، در آخرت که وارد شدن خودش زنده شد. یعنی هر سیونم خود حقیقت زنده بودنه. خب حالا چقدر فاصله داره این عالم به اون عالم؟ ما اینجا دارای زندگی هستیم، دارای حیات هستیم، اون حیات از ما میگیرن در زا میفتیم، یک اونجا دیگر تو خود حیات هستیم. ای کاش لو کانو یعلمون، ای کاش این اونها میدانستن چه مطلب، چه رمزیست، چه معناییست. آخرت یکی دیگر از قواعدیست که اگر کسی بخواهد در میدان سیاست، در میدان مدیریت، مخصوصا کسی که ادعا دارد، مخصوصا کسی که ادعا دارد که من در برابر خط ولایت یک تز جدیدی آوردم، مثلا کسی که از حرفهای از دهنش خیلی بزرگتر میزنه، کسی که در عالم واقع شمره ها، عمر سعده ها، طلحه و زبیره ها بایستی بیاند اصلا اجازه بگیرن تا دست به خاک پای امام معصوم و رهبر الهی بزنند، تازه شرافت داشته باشند خاک به اونها بخوره، حالا در برابر ولایت قرار بگیره، برای خودش شخصیتی قائل بشه، مبانی فکری تزی درست بکنه و یک رهبری بخواد برای جامعه ترسیم کنه و یک سری کارهای بسیار پست جندی که ناشی از غفلت از آخرت. اینا فرموله. ما اگر کسی خواستیم کسی رو مسئول اداری تشکیلات من قرار بدیم، اطاعت از کسی بکنیم، دارای حزبی بر حزبی قرار بگیریم، وارد یک حزب سیاسی همراه با یک فرد سیاسی، گروهی یکی از عوامل معیارهایی که حضرت مانزه نشون میدهد باید دقت کنید این فرد، این گروه تا چه درجه به مسائل آخرتی و مراقبات آخرتی خود حساس است، توجه دارد، دقت دارد برای اینکه تمام امور ما در آخرت مورد حساب هست و خودش را آزاد از این پایه و قاعده مهم نمی داند، نعوذ بالله تا سرش دهنکزی هم بکنه. این عین عبارت قرآن هست، می فرماید ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. اینا قواعد قرآنی است. ما نظام اسلامی نظام صرفا کشوری و نمیدونم تاریخی نیست، یک نظامی است که پایه‌هایش وقتی بر قرآن روایاته. ما قواعد، تا این قواعد رو ما توسل نکنیم، بی اعتنا باشیم، طبق فرمایش قرآن در عذاب دردناکیم، طبق فرمایشات قرآن در قومهای گذشته، اقوام گذشته و بدترین صورت در هلاکته. اینا دیگه فراوانه تو قرآن. اصلا اثر وضعی بی اعتنایی به قواعد محکم قرآنی و اهل بیتی علیهم السلام مخصوصا کسی ادعای پیروی داشته باشد، عذابش خیلی دردناکه. صریح قرآن دیگه فرماد اونهایی که از راه خدا گمراه شدند عذاب شدیدی است برای اونها. این عذاب شدید معلوم میشه که مخصوص آخرت نیست فقط. چرا؟ اما نسو یوم الحساب، به سبب اینکه یوم حساب را فراموش کردند. شما همه زمین شید تو فلان پاساجتون هرسی میخوان مسخره کنید دین رو، هرسی امکانات کشور رو بدین رقابت فحشا و منکر تبدیل به تزارتخواه بکنید، هرسی دلتون میخواد فساد رو، کنسرت های کثیف رو، امکانات کشور رو، هر سه دلتون میخواد به نام فرهنگ فعالیت فرهنگی جایگزین این حقایق قرار بدید. همه تون اندازی مور و ملخ نیستید. تو دنیا چه ملبی شمار مور و ملخه، چه اتفاق تو دنیا بی شمار سوسک و مزخرفات و حشرات است، چه فرقی میکنه به عالم دین و قرآن؟ هیچ فرقی نمیکنه. حضرت میفرما که روایتی است که در عالم اگر یک امام باشد، یک پیرو او که عبد صالح، این خلقت تحقق پیدا کرده هدفش، بقیه هزار مور و ملخ باشه، خودش رو محروم کرده، خودش به خودش بخندد، خودش رو مسخره بکنه. اینطور نیست که فکر بکنه مقدسات رو زیر سوال بکشند، به فراموشی بکشانند، دهنکسی بکنند. اینا پیروز شدند، اینا کاری کردند. همین ها رو جمع کنی 100 سال آینده یک مش خاکند و جندیده ای چی؟ به چی داره اینا افتخار میکنند؟ اینا چه قدرت پیروزی دارن که حقایق و اعتقادات مسلم قرآنی رو به ریشخند بکشند، اسمشو پیروزی بذارند، اسمشو ترقی برای کشور بدونند، خودشون به خودشون بخندند. برای اسلام، برای دین لحظه نیست به فرمایش امام حسین علیه السلام، نه خوابیه. چون تو خواب چه میخوای بکنی؟ بیداری و حقیقت حیات، حیوان زینش پیش رو داریم. آدم زرنج حضرت فرمود دیگه، فرمود فائز، اون که پیروزه، اون که خوشبخته، کسی که در همین حقایق رو فهمید، درک کرد و حق رو شناخت، روح قدم گذاشت، خودش رو نجات داده. فلذا یکی دیگر از این بدزنبند اعراضمون این شد که فرماشات آقای امام حسین علیه السلام رو، تمام فرماشات اون حضرت رو در تمام مواضع و منازل بایدی با هم یکجا که پیوستگی خاصی دارد و همگی اینها یک هر کدوم ابعادی از این جریان را به ما باز می کند و در مجموع یک مکتب خاصی می شود که این مکتب شناخته شدنی است و اگر این انقلاب را اگر کسی درست شناخت توانسته از اون مکتب چیزی بفهمه و اگر اون مکتب را درست بشناسد انقلاب را درست فهمیده، موزجری هایش، مدیریت هایش، استفاده هایش، بهره هایش در ارتباط این حرکت نورانی فایدهش حضرت فرمود به خودش هست. اگر خوشبخت شد خودش هست، در همین دنیا تعیین کرد خوشبختی شو دیگه، در عالم بعد همان است، بدبخت شد همان است خودش، و فرد آمده به این عالم و فرد هم از این عالم خواهد رفت و این قواعد برای من معیارهایی است که در انتخاب روند انقلاب در ارتباط فعالیت‌های سیاسی، مدیریتی و بخش‌های دیگر که ما از خود آقای امام حسین علیه السلام عاجزانه می‌خواهیم که خودش عنایت کند، خودش توفیق بدهد، مشرب خودش را آنطور که می‌خواسته بشناسیم و با تربیت عاشورائیان، رشد عاشورائیان، ان شاء الله صامعه مهدوی، ان شاء الله تعالی ظهور حکومت حقی که قرآن وعده داده، ان شاء الله وفق و بهرمند بوده باشیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.